محبت من محبتی دیرهنگام بود. دوست داشتن دیرهنگام هم شبیه ترحم و پشیمانی است، نه عشق. وقتی روبروی آن بچه ایستاده بودم، مثل این بود که سفر دور و دراز زندگیم را به پایان رسانده باشم. گویی در این دنیا چیزی با ارزشتر از لحظات و دقایقی که سجده کردم و آن پسر را غرق بوسه کردم نبود. پسری که بی خبر از من در دنیای خودش گم شده بود، گویا رشد نکرده بود. بعد از سوختن بیشتر دوران عمرش را در جایی تاریک و اتاقی بسته گذرانده بود. قبل از آن که این مؤسسه او را تحت حمایت خودش قرار دهد، مدتی طولانی در اتاق مسجدی تاریک با چند بدبخت دیگر به کمک سید جلال شمس زنده مانده بود. نمی توانست بلند شود. پاهایش به طرز عجیبی کوچک و عقیم باقی مانده بود. از روزی که آتش بمب ها او را سوزانده بود، پاهایش رشد نکرده بودند. تنها قسمت بالا تنش به طرز نامتعادلی بزرگ شده بود. در کودکی سوخته بود و در اتاقهای تاریک به سر برده بود. در مورد دنیای بیرون هیچ چیز نمی توانست. نه می توانست خوب نگاه کند، نه می توانست حرف بزند. از سریرش می گفت بعضی چیزها را درک می کند. روبرویش ایستادم و گفتم من پدرت هستم. آرام نگاهم کرد و هیچ نگفت، مثل اینکه چون این واژه ایران نشنیده باشد. بعد از لحظه ای کوتاه سرش را بلند کرد و انار شیشه ای دستم را دید و گفت انار. سرش را پایین آورد و چند بار با صدای سوزناکی گفت انار. انار. آرام او را در آغوشم گرفتم، لبانم را روی پیشانی زخمیش گذاشتم و او را بوسیدم. قبلن کسی را آنجور نبوسیده بودم، گویا قبل از من هم هیچ کس او را آنطور نبوسیده بود. مشکل‌ترین کاری که آدم میتوانست به آن فکر کند، پیدا کردن راهی در دل آن بچه بود. وقتی او را بوسیدم با خوشحالی سرش را بلند کرد و گفت فردا، فردا. از تیره رش که در کنار ما بود گفت چند روز طول خواهد کشید تا معنی حرفهایش را بفهمی. بعضی وقتها در زندگی پیش می آید که از ابتدا دگرگونی ها را پیشبینی نکرده ای. پسری که آنجا قرار داشت و مثل جسدی متلاشی شده از آتش بیرون آمده بود و بوی آن اتاقک های تاریک و ظلمانی و سیاه را می داد که در آن بزرگ شده بود، پسر من بود. اولین باری بود که کسی روبرویم ایستاده بود و او را در آغوش می گرفتم و به او می گفتم پسرم. لحظه ای که 21 سال در کویر فکرم را مشغول کرده بود. نه، تصور نکنید با دیدن آن پسر در مقابل دردهای دیگران احساسم را از دست دادم. تصور نکنید وقتی آن پسر را در آغوش گرفتم، سریاس دوم را در آن زندان تاریک با رازهایش فراموش کردم. تصور نکنید رابطه عاطفیم را با گور سریاس بزرگ که در خلنگزاری دفن شده بود از دست دادم. تصور نکنید بچه‌های بیکس و تنهای بازار و مزارع و میدانهای جنگ را فراموش کردم. نه، از آن لحظه ای که آخرین سریاس را در آغوش گرفتم فهمیدم که نمیتوانم پدری واقعی باشم. وقتی چشم باز کردم فهمیدم آنچه مقابل من قرار دارد به آن اندازه نیست که مرا پدر واقعی خودش به حساب آورد. چه چیزی برایم باقی مانده بود جز گوری و پاره های گوشت شرح شرح و چندین حلقه نوار و دو انار شیشه‌ای؟ همانطور که سریازها هم هرگز برادر هم نشدند، من هم پدر آنها محسوب نمی شدم. من و آنها برای همیشه در جهانی خیالی که آدمهایش به چیزی عمیق تر از برادری، پدری و دوستی و عشق نیاز داشتند غرق شده بودیم. وقتی آن پاره گوشت آب شده و مدهوش در بغلم بود، مثل این که چیزی در اعماق قلبم جرقه بزند به معنای پیمانهایی که روزی از روزها سریاس بزرگ با دوستان و خواهران سپید بسته بود پی بردم و مفهوم سوگند لالا و شادریا را فهمیدم. از آن لحظه بود که فهمیدم در برابر خاموشی احساساتم نسبت به کویر، مرگ و سرگردانی و جدایی های بیکران تنها راه زندگیم پیوستن به آن عهد و میثاق است. زمانی که او را در آغوش گرفتم، وقتی گرمای تنش را حس کردم، به شعله خاموش نشدنی درونش پی بردم که هنوز داشت زبانه می کشید. وقتی چون امواج سهمگین سیلاب دست در گردنش انداختم، فهمیدم در آن لحظه چقدر زندگی ما نیازمند یک پیمان بزرگ است، بزرگتر از پدری و دوست داشتن و ترحم. در آغوشش می کشیدم در حالی که او را بو می کشیدم. جمله دشوار سید جلال شمس در گوشم زنگ می زد. او را نگاه می کردم و در آغوش می فشردم و می بوسیدم و دستهای نازک و سوختش را روی قلبم می گذاشتم. می گریستم و سرم را روی سینه‌اش که از آن خون می رفت می گذاشتم. عجب جمله وحشتناکی بود. محبت هم نمی تواند دردهای آن بچه ها را تسکین دهد. در آن لحظه سرم را بلند کردم و راهروهای طویل آنجا را از نظر گذراندم و به آن بچه های سوخته‌ای که روی تخت خواب ها هر کدام با هر چیزی خودشان را سرگرم کرده بودند نگاه می کردم. نظارگر آن نگاه های خاموش و تنهای درمانده و زندگی های تباه شده بودم. از سری رش را می دیدم که گویا با حسادت سریاس صبح دم را که در آغوشم بود نگاه می کرد. در آن لحظه با چشمانی اشکبار از صمیم قلب تصمیم گرفتم زندگی خودم را در پیمانی ابدی وقف این پسر کنم، پیمانی که خودم با خودم بستم، خودم آن را نوشتم و نگه داشتم، پیمان من و او، پیمان من و او آن بود که دیگر سریاس صبح دم را ترک نکنم، به هر جای جهان که برود دنبالش راه بیفتم، هر جا از هم جدا شدیم دنبالش بگردم و او را پیدا کنم، در هر جایی او را گم کردم همه زندگیم را وقف پیدا کردنش کنم. آخرین سریاس نمی دانست چرا او را می بوسیدم، نمی دانست پدر چه معنایی دارد، اما حس می کردم که آغوشم او را به شعف وا می دارد. به چشمانش نگاه می کردم، گویی اشیاء را نمانند ما که یک جور دیگر نگاه می کرد. او را در آغوش می کشیدم و گرمای تنش حس کشنده ای از تنهایی به من می بخشید. احساس می کردم سالهاست از در آغوش کشیدن انسانی دور بودم. حس می کردم بدن شرح شرحه این انسان فریاد بزرگ و عمیقی را برای زندگی در خود حبس کرده. وقتی او را در آغوش می کشیدم مثل هر روح محروم از عشق خودش را به من می چسباند. او نمی دانست من چه کسی هستم، نمی دانست چرا او را در آغوش گرفتم، نمی دانست از او چه می خواهم، اما از عشقهایم نیاز مرا درک می کرد. غریزه ساده و بی تکلف او را راه نمایی می کرد. برای آنکه تفاوت آغوشم را از آغوش دیگران بشناسد، برای درک تفاوت آغوش من و دیگران، غریزه بی تکلف و پاکش او را راه نمایی می کرد. عجیب بود، با پیدا کردن سریاس صبح دم باید او را گم می کردم. از سری رش که روی تختی کنار سریاس صبح دم نشسته بود و نگاه من می کرد گفت: چند روز دیگر او را به اروپا می برند. شاید خوبش کنند، شاید آنقدر بچه سالم و سرحالی شود که بتواند با پای خودش راه برود. از دریرش مثل من سریاس صبح دم را در آغوش می گرفت و می گفت: من خیلی دلم برایش تنگ می شود، ما دوست هم هستیم، هر روز با هم غذا می خوریم. سریرش پسر کم روی بود اما راست می گفت. او دستم را گرفت و گفت: می توانی چند روزی او را با خودت بیرون ببری، شاید بفرستندش اروپا قبل از آن که او را ببرند، می توانی چند روزی او را نزد خود ببری. محکم دستم را فشار داد و گفت: مرا هم با خودتان ببرید، خیلی وقت است شبها بیرون نخوابیدم، میخواهم ستاره ها را ببینم، اینجا ستاره ها را نمیبینم. آن موقع نمیدانستم به چه چیزی فکر بکنم. مردی بودم سرگردان و آشفته. در دستشویی کنار اتاق صورتم را شستم و در آینه به آن همه ترس و آشفتگی که از چشمم هویدا بود نگاه کردم. بی آن که متوجه باشم مدام گریه می کردم. سرم را روی کاسه دستشویی خم کرده بودم و حس می کردم خون بالا می آورم. از دنیا به خشم آمده بودم، از آسمان، از جهان، از هر کس دور و نزدیک که روی این سیاره در امور زندگی دخالت داشت، از هر کسی که روی زمین خودش را نماینده ملکوت می دانست، هر کس که سریاسها را به آن مصیبت ها دوچار کرده بود. اما نمی دانستم خشم خودم را متوجه چه کسی کنم. سرم را زیر آب شیر دستشویی گرفتم، سعی کردم خودم را آرام کنم. دیدن آن همه زخم بر تن یک انسان هر کسی را وادار می کرد در بیگناهی خود تردید کند. دیدن آن سالن و راهروها و بخشهای پر از انسانهای زخمی به اندازه دردناک بود که تمام موجودات جهان احساس گناه کنند. آخرین سریاس کسی نبود که در مدت کمی به همه رازهایش آگاه شوی. نه تنها دروازه تلسم ها را بر قصه سریاس ها باز نمی کرد، بلکه خودش هم راز و تلسم بزرگی شده بود. حس می کردم در پشت آن چهره آشوب زده و نگاه سرگردان و سکوت کشندش قلب بزرگ می تپد. دوباره به سالن برگشتم و سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و به صدای قلبش گوش کردم. آهنگ آرام نفسهایش را می‌شنیدم که چون پرواز پروانه‌ای از سینه‌اش شنیده می‌شد. هنگامی که خسته می‌شد روی تختش دراز می‌کشید و با چشم بزرگش به سقف نگاه می‌کرد. حس می کردم مدت زیادی است که جز به آن سقف به چیز دیگری نگاه نکرده. داشت با خودش واژه های بی معنایی را زمزمه می کرد. از تریرش گفت: اگر می خواهی او را با خودت ببری من یادت میدهم چه بگویی. دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم بیا استریرش، بیا، میخواهم او را با خودم ببرم، میخواهم تو را هم با خودم ببرم. قبل از رفتنش با هم هستیم، تا روز رفتنش با هم هستیم. از چهره استریرش نمیشد شادمانیش را درک کرد. آتش، عاطفه و خوشحالی و خنده هایش را در خود سوزانده بود، اما از صدایش می توانستم خوشحالی عمیق و ناپیدایش را حس کنم. آتش نتوانسته بود به آنجا برسد. او به من یاد داد چطور سریاس صبح دم را ببرم. خودش با من بالا آمد آنجا که کارکنان و دکترها و مسئولان آن سازمان کار می کردند. حس می کردم از تیره رش روی همه آنهایی که در آنجا کار می کردند نفوذ خاصی دارد. مرا پیش پزشکی برد که می بایست خودم را به او معرفی کنم. از تیره رش به من گفته بود هر چی گفتند نباید عصبانی بشوی، باید مدام حرف خودت را آهسته تکرار کنی، اما عصبی نشوی، چون همین که صدایت را بلند کنی همه چیز را از دست می دهیم. اینجا هیچ کس حق ندارد با صدای بلند حرف بزند. اگر این کار را کردید دیگر نه من و نه سریاس صبحدم نمی توانیم با تو بیاییم. دکتر ما را پیش خانم دیگری که اسمش چیمن بود فرستاد. از تیریرش مرا پیش چیمن خانم برد. دختری بود سیاه چرده و باریک اندام، بچه سال می نمود، گویا همان روز مدرسه ابتدایی را تمام کرده باشد. با صدای ریز بچگانش گویی از بچه دیگر پرسجو می کند گفت بفرمایید مشکل شما چیست؟ من تمام حکایتم را برایش توضیح دادم و گفتم میخواهم سریاس صبحدم و استری رش را با خودم بیرون ببرم تا قبل از رفتنش چند شب پیش هم باشیم. استری رش آن طرف در ایستاده بود. چیمن خانم با همان چهره بچگانش بیرون را نگاه کرد و گفت وی وی استری جان، تو هم میروی؟ آنجور جملات با چهرهش خیلی جور بود. از دریرش داخل شد و گفت میخواهم بروم و مدتی آسمان را نگاه کنم، بیرون بخوابم و شیر گاو بخورم. چیمن خانم گفت از دریرش اگر نگذارم بروی چه میکنی؟ از دریرش گفت خودم را گاز میگیرم، خودم را انقدر گاز میگیرم تا بمیرم. چیمن خانم سر کوچکش را جلو آورد و صدایش را نازک کرد و انگار با دختری از دوستان خودش حرف بزند. به آرامی گفت خیلی دیوانه است، اگر به او فشار بیاوری خودش را گاز میگیرد. مواظب او باش، به شرطی به تو اجازه میدهم که مواظبش باشی. به طور عجیبی به چشمانم زل زده بود. گفت اینجا کارش دارم، خیلی مواظب او باش. برگه ای را پر کردم و متعهد شدم تا دو روز دیگر هر دوی آنها را صبح زود به بیمارستان برگردانم. وقتی مجوز را دریافت کردم دست استری رش را گرفتم و فهمیدم در آینده روزهایی را پیش رو داریم که در زندگی من تکرار ناشدنی است. با یک جیپ کوچک هر دو را به آن روستا رساندم. گویی مدت ها بود سریاس صبحدم بیرون را ندیده بود. بی اندازه متحیر و سرگشته بود. ترسی در چشمانش بود که تا آن وقت ندیده بودم. از تریرش گفت هیچ وقت از آن بیمارستان خارج نشده. بیشتر مریض ها نمی توانند بیرون بروند، چون هیچ کس نمی تواند آنها را نگاه کند. من برام باور بودم که اگر روزی درهای بیمارستان را باز کنند شهر پر از چهره‌های زخم خورده و نگاه‌های ترسناک می‌شود که مردم تحمل دیدنش را ندارند. شهر پر از چهره‌ها و صورت‌های حقیقی می‌شود که زندگی ما را در این سرزمین فاش می‌کند، پر از چهره‌های متوهم جهش که گناه انسانها را در مقابل هم افشا می کنند. حس می کنم اگر یک روز آن چهره ها، آن روحهایی که در لایه های زیرین این دنیا زندگی می کنند، آنهایی که نمی توانند صورتشان را به آفتاب نشان دهند، بیرون بیایند، آن زمان است که جنگی در بگیرد، جنگی مرگبار، جنگی بزرگ بین کسانی که حقیقت زندگی را فراموش کردند و آنها که می خواهند واقعیت دنیا را به ما نشان دهند. وقتی از بیمارستان بیرون آمدم فهمیدم از آن اعماق در پیچ و خم زوایای کوچک این دیار لشکرهای نامرئی زندگی می کنند. لشکرهایی که هیچ کس نمی خواهد آنها را ببیند. سپاهی از آدمهای محاصر شده و تحت مراقبت که چیزی را در خود نگه داشتند که با چیزهایی که در کوچه و خیابان می بینیم متفاوت است. در طول راه از تره رش درباره زندگی در آن بیمارستان حرف می زد. یک به یک داستان کسانی را تعریف می کرد که در جنگ های گوناگون و اتفاقات جوراجور سوخته بودند. درباره یکی از رفقایش حرف می زد که با آتشی ازلی از کوه ها پایین آمده بود، آتشی که هرگز خاموش نشده بود، با همان آتش وارد شهر شده بود و با همان آتش او را به بیمارستان آورده بودند. شعله‌ای که هیچ آبی خاموشش نمی کرد، آتشی بود که نه خاموش می شد و نه تنش را می سوزند. گفت رویش هر چقدر آب می ریختند خاموش نمی شد، پتو رویش می انداختند خاموش نمی شد. او را داخل استخر انداختند، وقتی بیرون آوردند همان بود، وقتی در بخش ها راه می رفت همه می ترسیدیم زبانه آتش به پرده ها و ملافه ها و لباس های من بگیرد. روی تخت خواب آهنین می خوابید و چیزی رویش نمی انداخت، در خواب هم گر می گرفت. یک روز او را به تلویزیون بردند و از او فیلم برداری کردند و دوباره برگشت. یک بار دیگر هم او را بردند، می گفتند او جهنمی است، به همین خاطر است که می سوزد. او معجزه خداست تا جهنم واقعی را به چشم ببینیم. خیلی درد می کشید. شبی از دست نگهبان ها فرار کرد، گم شد، کسی نمی دانست کجا رفته. به او می گفتند گل آتش. با کمرویی حرف می زد، پی در پی سرش را بلند می کرد و می گفت اینجوری بود که گل آتش فرار کرده. گل آتش سریاس صبحدم را خیلی دوست داشت. سریاس صبحدم 7 سال است که در این اتاق به سر برده. گل آتش مرا هم خیلی دوست داشت، اما من خیلی از او می ترسیدم. ولی از سریاس واهمه ای ندارم، هیچ کس از سریاس وحشت نمی کند. 7 سال است، فقط یک بار او را به چمن پشت بیمارستان بردند، تا به حال هرگز بیرون از اینجا را ندیده. سریاس به زبانی بریده بریده گفت آفتاب، 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 شب، 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 نسیم، نسیم. سرش را روی شانه‌ام گذاشته بودم و می‌خواستم حرف بزند. از تیره رش از پنجره ماشین سرش را بیرون برده بود و طبیعت را نگاه می کرد. جرأت آن را نداشتم که با یکی از آنها صحبت کنم. به حرف زدن و رفتار و چهره آنها فکر نمی کردم، بلکه فکرم پیش روح آنها بود. برای من که از بیابان آمده بودم مشکل بود بفهمم آن همه مدت در بخش های بیمارستان و زندگی با هزاران بیمار دیگر که نمی توانستند بیرون بیایند و به تنهایی اموراتشان را بگذرانند با روان آنها چه کرده. می دانستم بیابان با روح آدم چه می کند، اما نمی توانستم درک کنم گرداب گر گرفتن که پیاپی آن بچه ها را درون خود می کشید با روح آنها چه می کند. هرچه ماشین جلوتر می رفت، خطی از تاریکی و راز برایم برجسته تر می شد. خطی تاریک که در بین اندامهای لهیده و تباهی‌های دیگر وجود داشت. به حرف‌های سریاس دوم می‌اندیشیدم، روی گاری‌های شکسته آن بازار بزرگ و تاریک که یک روز صبح از این سر تا آن سر در هم می‌شکستند. ویرانی، آشفتگی، تباهی، خرابه‌های روستاهای ویران شده که دیگر آثاری از آنها روی زمین باقی نمانده بود، پیش چشمم مجسم می‌شد. حس می کردم دستی عجیب تمام آن چیزها را نابود کرده است. دستی که آخر سر سریاس دوم را وادار کرده است یک شب روی قله انار برود و انار شیشه خودش را از شدت خشم به جای نامعلوم پرتاب کند و بشکند. دستی که انار بلورین آخرین سریاس را در تاریکی گاو صندوقی نگه داشته و سینه کجال را تک پاره کرده. تقدیری که چیزهای کوچک انسانی را برای همه یکسان قسمت کرده. به آخرین سریاس نگاه می کردم و او را در آغوش می گرفتم. انار شیشه ی پرتاب شده ی سریاس دوم را در او یافتم. سینه شکافته ی کجال را در او دیدم. جسد متلاشی و خسته ی مارشال را مثل آن که از گرد و غبار گور برخاسته باشد در او جستم. گویی از جهنمی دور گریخته و نزد من برگشته باشد. در او دستان ترس خورده و لرزان سریاس دوم را دیدم که از درون خاک و غبار سنگرها به زندان آنی دور دست افکنده شده بود. آن روز آخرین سریاس سرش را روی شانه‌ام گذاشته بود. در نفسهایش آنقدر زمان را بو کشیدم که بوی چیز دیگری را آنطور استشمام نکرده بودم. تا آن وقت برایم سخت بود که انسانها را جدا از خودشان مثل چیزی دیگر ببینم، آدمها را از سرنوشت خاص خودشان جدا کنم، اما آن سالهای دور و دراز زندان به من فرصت زیادی داد تا به تقدیر خودم بیندیشم. آن همه سال اگرچه من در کشنده ترین تنهایی و دور دست ترین بیابانهای دنیا به سر بردم، اما اینقدر توان داشتم تا بفهمم تقدیر انسانها چقدر وابسته به چیزهای دیگر است. در دور دست ترین کویر باز هم تقدیر انسان به چیزهایی وابسته است. باز هم نیازمند زندگی و تقصیرات و تحولات کسان دیگر است که قوانین جهان را به هم میزنند. من نمیخواستم کسی زندگیم را از من بگیرد و به یکی دیگر ببخشد، کسی دردهایم را بگیرد و به دردهای یکی دیگر پیوند بدهد، اما نمی توانستم دردهای کشنده تن این جوان را با تمام دردهای عظیم جهان در نیامیزم، طوری که با در آغوش گرفتن تن سوختش گویی آتش تمام دنیا را در آغوش می کشیدم. از سیره رش غافل از افکار من در دنیای خودش سیر می کرد. خوشحال بود که پس از چند سال بیرون می آید و دشت و کشتزارها و مزارع سبز را می بیند. چند ساله بود که فرزند شهر شده بود. وقتی به دشت ها نگاه می کرد، چیزی او را به طرف دنیای داخل بیمارستان می کشند. پی در پی مرا نگاه می کرد، گویا مرا از رازی با خبر می کرد. می گفت همه یانها بد نیستند ها، خودت دیدی که همه یانها بد جنس نیستند. بعضی هاشان به من می گویند استره جان، اوایل دلم خیلی نازک بود، خود به خود می شکست، این شیشه. روزی یک پرستار آمد که خیلی زیبا بود، دوستش داشتم، خیلی خیلی زیبا بود، موهای بلندی داشت. یک شب به بهانه سردرد به اتاقش در طبقه بالا رفتم. با ترس به او گفتم من به تو خیلی علاقمند شده ام، چه کارم میکنی؟ خیلی خیلی جوابم را نداد. دستم را گرفت و مرا به طرف رخت خوابم برد. پتو را رویم کشید و گفت: عزیزم، بخواب. به اینجور چیزها فکر نکن. هر شب می رفتم و می گفتم: با من چه کار می کنی؟ دوستت دارم. او هم هر شب دستم را می گرفت، مرا روی تختم می برد و مثل اینکه بچه ای را ببوسد مرا می بوسید و می گفت: عزیزم، بخواب. 2 سال رابطه ما همین طور بود. تا یک شب گریان آمد پیشم، مرا بوسید و گفت: استر جان، دیگر من و تو هم دیگر را نخواهیم دید. روز بعد برای همیشه بیمارستان را ترک کرد. نمیدانم با دکترها دچار چه مشکلی شده بود. چیز ناگواری اتفاق افتاد. بعد که بیرون رفت خودش را آتش زد. روزی که او را دیدم، داشتند به بخش سوختگی زنان منتقلش می کردند. تو خبر داری که آنجا یک بخش هم مربوط به زن هاست؟ من آنجا را ندیدم. آن بخش را هیچ وقت ندیدم. اما یک نفر دیده بود، یک مرد روزنامه‌نگار که یک بار هم آمده بود درباره ما چیزهایی بنویسد، برای همه ما تعریف کرد. او گفت پیشنهاد می دهد ما را مختلط کنند برای آنکه هم دیگر را درک کنیم. می خواست بخش مردها و زنهای سوخته را یکی کند تا هم دیگر را بفهمند. یک روز آمد و یک دنیای خیالی از آن افکار را به ذهن ما منتقل کرد. دیگر او را ندیدم. نمی دانم کجا رفت. او را ندیدم. وقتی حرفش تمام می شد، سرش را پایین می انداخت و از زیر نگاه می کرد. آهسته از او پرسیدم: خب بعد دلت چه شد؟ گفت: دل من مثل سابق نماند. وقتی آن دختر رفت، دل من هم سنگ شد. هر از گاهی با عجله سرش را می‌خاراند و بعد مثل آن که شرم کند دستش را پایین می‌کشید. برایم عجیب بود وقتی واژه دلشیشه را به کار می برد، مثل آن بود که معمایی عجیب را به یاد من بیاورد و اشاره‌ای به آن کند که او کسی است از تکرار آدم‌های داستانی که من درونش زندگی می‌کنم. مثل آن که بگوید: من شخصیت دیگری از داستان دیگری هستم، اما درون کالبد و جایگاه دیگری راه دیگری رفتم. به خاطر آن که افکارم زیاد مغشوش نشود، دستش را محکم گرفتم و گفتم: نباید دل انسان شیشه ای باشد، نباید، چون خیلی زود خواهد مرد و همه چیز را با خود به گور می برد. نه، نمی خواستم کسی دیگری که دل شیشه ای داشت ببینم. کسی که بعد از خودش چندین راز پیچیده و سربسته را برایم جا بگذارد. وقتی اینها را گفتم، از دره رش سرش را خم کرد و با ترس گفت: اما همین طور بود. روزی روزگاری دلم از شیشه بود. این آخرین جمله ما بود. آخرین جمله قبل از رسیدن ما به خانه خواهران سپید.